بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 64 سطر 13. خلافا لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین من ان فی السالبه نسبتا سلبیتا هی غیر نسبت الایجابیه. بحث در این بود که آیا در سالبه نسبت داریم همونطور که در موجبه داریم، یا در سالبه سلب نسبت رو داریم نه خود نسبت رو. همچنین در سالبه ماده و جهت داریم همونطور که در موجبه ماده و جهت داریم، یا در سالبه سلب ماده و سلب جهت رو داریم. این بحث ما بود. متقدمین گفته بودند که ما در سالبه سلب نسبت رو داریم، همچنین سلب ماده و جهت رو داریم. در سالبه نسبت وجود نداره، ماده و جهت هم وجود نداره. اما متأخرین هم معتقدند که در سالبه نسبت وجود داره، هم معتقدند که در سالبه ماده وجود داره. نسبتی رو که در سالبه قائلند مقابل و مخالف نسبتی میگیرن که در موجبه هست، سلام علیکم. ماده و جهتی هم که در سالبه قائل میشن مخالف ماده و جهتی میگیرن که در موجب هست. مثلا فرض کنید که حالا در نسبت مثلا لازم نیست، در ماده و جهت مثلا لازمه. در قضیه سالبه میگن نسبت سلبیه داریم که مقابل نسبت ایجابی است، نمیگن رفع نسبت داریم، میگن نسبت داریم منتها نسبت مقابل. در موجب نسبت ایجابی داریم، در سالبه نسبتی داریم که اون نسبت مقابل نسبتی است که در موجب آمده، یعنی نسبت سلبیه. و همچنین در باره ماده این چنین میگن، در موجبه مثلا ماده ضرورت رو داریم، در سالبه نفی این ماده رو نداریم، بلکه یه ماده دیگری داریم یا یه جهت دیگری داریم که مقابل این جهته. مثلا ضرورت وجود که ما ازش تعبیر میکنیم به ضرورت، قید وجود هم نمیاریم. این در قضیه موجبه میاد. در قضیه سالبه ماده دیگری رو میاریم که مقابل ضرورت باشه، یعنی امتناع رو میاریم. جهت در قضیه موجبه میشه ضرورت، در قضیه سالبه میشه امتناع. پس معتقدن که ما توی قضیه سالبه جهت میاریم، ماده میاریم، و اینطور نیست که سلب کنیم جهت رو یا سلب کنیم ماده رو، بلکه یه جهت و ماده میاریم منتها این جهت و ماده مقابل جهت و ماده است که تو موجب آورده بودیم. تو موجب ضرورت رو آوردیم، تو سالب امتناع رو میاریم، یا تو موجب امتناع رو آوردیم، تو سالب ضرورت رو میاریم، یا تو موجب امکان خاص رو آوردیم منتها لحاظ کردیم وجود رو، در سالبه امکان خاص رو میگیم لحاظ میکنیم عدم رو. تو امکان فرقی نمیکنه، هر دو امکان خاصه. تو اونجا امکان خاص میاد، تو سالبه امکان خاص میاد، منتها در یکی امکان خاصی است که لحاظ شده باشه در اون وجود، در یکی امکان خاصی است که لحاظ شده باشه در اون عدم. پس در موجب ضرورت رو میگیم در سالبه امتناع رو، یا به عکس در موجب امکان خاصی رو میگیم در سالبه امکان خاص رو میگیم. ولی در هر صورت شما در سالبه جهت میارید، ماده میارید، جهت و ماده‌ای که با جهت و ماده موجبه مخالفه. این چنین نیست که جهت و ماده موجبه رو سلب کنید و بشه سالبه، بلکه تو سالبه باید یه جهت دیگه بیارید. بعد سوال میکنیم اگر این چنین است، اگر این چنینه که ما در سالبه سلب نسبت نمی کنیم بلکه نسبت سلبیه میاریم، و در سالبه سلب جهت نمی کنیم، بلکه جهت مقابل میاریم. اگه این چنینه، چرا جهاتی رو که در سالبه به کار می روند منطقی اون ذکر نکردند؟ جهات موجبه رو گفتن، جهات سالبه رو نگفتن. پس معلوم میشه که همون جهت موجبه تو سالبه کافیه، فقط باید بیا تو سلب بشه، نه یه جهت مقابل. اگه جهت مقابل بود خب می آوردنش، همونطور که تو موجبه جهت های موجبه رو آوردن، تو سالبه هم جهت های سالبه رو می آوردن. ولی ما میبینیم به همون جهت هایی که تو موجبه گفتن تو سالبه اکتفا کردن. از اینجا میفهمیم که همون جهات موجبه میاد تو سالبه وصل میشه. اینو با متأخرین به عنوان اشکال میگیم، اونا جواب میدن. جوابشون اینه که دو جهت دارد که علما به موجبه پرداختن، به سالبه نپرداختن. یک جهت اینه که موجبه اشرف از سالبه است، گفتن جهات و ماده هایی که در اشرف هست اونا رو ذکر کنیم، اخص و کار نداشتن، اینقدر به سالبه اهمیت ندادن که بخوان جهت ها و ماده هاشو ذکر کنن. این یه بیان. یه بیان دیگه اینه که همون جهاتی که توی موجبه است میتونیم منقلبش کنیم و اونا رو جهت سالبه قرار بدیم، همونطور که الان عرض کردم. ضرورت رو میتونید امتناع کنید، امتناع رو میشه ضرورت کنید، امکان خاصی که ناظر به وجود میتونید امکان خاص ناظر به عدم کنید. این راه برای شما هست، چون این راه وجود داشته دیگه احتیاجی ندیدن که در سالبه جهات و مواد رو جدا ذکر کنن، به همون جهات و موادی که در موجبه ذکر کردن اکتفا کردن، زیرا که دیدن همون جهات توی سالبه میاد با یه تصرفی. گفتن این تصرف خود شنونده انجام میده، ما جهات موجبه رو ذکر میکنیم، از جهات سالبه نیاز میشیم. پس این که جهات رو در سالبه ذکر نکردن، نه به این جهت است که سالبه فاقد جهت است یا جهتش همون جهت موجبه است، بلکه به این جهت است که یا به موجبه اهمیتی بیشتر دادن یا دیدن همون جهاتی که در موجبه است ما رو از سالبه بی نیاز میکنه و در سالبه میتونیم به همون جهات موجبه اکتفا کنیم. این تمام بیان متأخرین بود که متأخرین هم نسبتی در سالبه قائلن جدای از نسبت موجبه، هم جهت و ماده در سالبه قائلن جدای از جهت و ماده موجبه. بعد که ازشون سوال میشه چرا منطقیون فقط جهت های موجبه رو گفتن و جهت های سالبه رو نگفتن، این دو جواب رو که عرض کردم میدن. صفحه 64 سطر 13، خلافن یعنی آنچه که متقدمین گفتن و ما انتخاب کردیم، مخالف است با آنچه که شایع شده بین متأخرین متفلسفین. این متفلسفین لسان توهینه، یعنی کسانی که خودشون رو به فلسفه چسبوندن و ادعای فلسفه میکنند. گاهی هم نه، متفلسفین به معنی فلاسفه گفته میشه. حالا اینجا صدرا کدام در نظرش بوده؟ چون داره قولشون رو رد میکنه، بعید نیست که نظرش توهین باشه، یعنی ضعیف شمرده شد. بله، از متقدمین تعبیر به فلاسفه کرد، از متأخرین تعبیر به متفلسفین میکنه. احتمال داره منظورش همین باشه که قولشون ضعیفه، پس فلسفهشون ضعیفه. خلافاً به مشابه بین متأخرین و متفلسفین، چه اونچه که شایع شده، من انده بیان مای ماشا است. آنچه که شایع شده بین متأخرین این است که در سالبه نسبت سلبیه وجود دارد، که هیه غیر نسبت ایجابیه، مغایر نسبت ایجابی است، نه این که همون نسبت ایجابیه باشد و سلب شده باشد، بلکه یه نسبت مستقلی که مقابل نسبت ایجابی است در سالبه میاریم که اسمش میزنیم نسبت سلبیه. این درباره نسبت. پس در باره نسبت معتقدن که سالبه نسبت مستقلی دارد. اما در باره ماده و ان الماده، این ان الماده حرف بر اون انه قبله، من ان فی سالبه کذا و من ان الماده کما تکون به حسب نسبت ایجابیه کذالک تکون به حسب نسبت سلبیه. همونطور که ما ماده و جهت به حسب نسبت ایجابیه داریم، همچنین ماده و جهت به حسب نسبت سلبیه داریم. اینطور نیست که در نسبت سلبیه ما ماده و کیفیت نداشته باشیم، همون کیفیت موجب رو سلب کنیم، بلکه کیفیت دیگری ما در سالبه داریم غیر از اونی که در موجبه داشتیم، مقابل اون چیه در موجبه داشتیم. و ان مادت سلبیه مخالفتن لمادت نسبت ایجابیه، ماده نسبت سلبیه مخالف است با ماده نسبت ایجابیه. دوتا اینطور نیست که یکی باشن و ما اون یکی رو در موجبه باقی بگذاریم در سالبه سلب کنیم. اخو مثل صدرا میگه یه جور ماده داریم، این ماده تو موجبه به حال خودش باقیه، در سالبه سلب میشه. اینا میگه نه، اصلا ما در سالبه یه ماده دیگری داریم مقابل مادهی که در موجبه داریم. ولا یخلو شیء من هما من المواد الثلاث. فلاسفه گفتن که دو چیز که به هم نسبت داده میشن یا بالوجوب است یا بالامتناع است یا بالامکان. وجود به ماهیت نسبت میگه، این گاهی بالوجوب است چنانچه در واجب میبینیم، البته ماهیت در واجب نیست، ماهیت در اینجا به معنی وجود، ماهیت به معنی آن. گاهی وجود رو به ماهیتی نسبت میدیم میگیم امکان، گاهی وجود رو به ماهیتی نسبت میدیم میگیم امتناع. اینجا میگیم اون واجب الوجوده، این ممتنع الوجوده، این ممکن الوجوده. گاهی نه، غیر وجود رو، چیزهای دیگر یا به تعبیر دیگه وجود خاصه، مثل کتابت که وجود الکتابته، کتابت یه وجود خاصه. کتابت رو مثلا به یه موجود نسبت میدیم، به انسان نسبت میدیم به امکان، به کاتب نسبت میدیم به وجود، به حیوان نسبت میدیم مثلا به امتناع، یا به سنگ نسبت میدیم به امتناع. هر نسبتی که بین دو چیز برقرار میشه یا به وجوب است یا به امتناع است یا به امکان است، یعنی به یکی از این سه ماده است. این ماده ستا رو میشنیدیم مواد ثلاث، مواد ثلاث یعنی وجوب و امتناع و امکان. هر جا نسبتی در کار باشه یکی از این مواد هست. ما معتقدیم که در سلب نسبت نیست، پس لازم نیست بگیم این مواد هستند. ولی متأخرین معتقدن که در سالبه نسبت هست و هر جا نسبت هست این مواد هم باید باشه، پس در سالبه مواد هست. منتها موادی که با مواد موجبه مخالفه، اون اگر ضرورت این امتناعه، اون اگر امتناع این ضرورت. حالا این یه بحث دیگه است که دوام و فعلیت رو از این از دل این ستا میشه در آورد یا نه. اینو یادم هست که ما در کلام شیخ اشراق گفتیم که سه تا ماده اساسی رو ما گاهی تبدیل میکنیم یا تقسیم میکنیم به موارد خاص. ما فقط وجوب و امتناع و امکان داشتیم، ولی دیدیم جهات ما بیش از اینا. چطور این کار کردیم توضیح دادیم. حالا لازم بود خودشون همینه میگن، میگن اونا که ما تو موجبه پذیرفتیم خلافش تو سالبه میاد، خلافش تو سالبه میاد، ولی خلافش از این اقسامی که گفتیم بیرون نیست. اقسامی که گفتیم یکی ضرورت، یکی امتناعه. خب امتناع خلاف ضرورته، وقتی ما دنبال خلاف میگردیم نمیگیم یه شیء سومو بیاریم، خلاف ضرورت رو که امتناع میاریم، دنبال ضرورت هستیم نمیریم یه چیز سومو بیاریم، خلاف امتناعی که ضرورت میاریم. یعنی اصل اصل جهات تو این ستاز، مخالفش هم تو این ستاز. ولا یخلو شیء من هما من المواد الثلاث، هیچ یک از این دو نسبت، این یکی نسبت ایجابی یکی نسبت سلبی، هیچ کدوم از مواد الثلاث خالی نیستند. ایجابی هم دارای مواد ثلاثه، سلبی هم دارای مواد ثلاثه. یعنی ایجابی هم ماده داره، سلبی هم ماده داره. نه اینکه سلبی ماده نداشته باشه، چنانچه متقدم این گفتند. تا اینجا روشنه. حالا ازشون سوال میشه که اگر سالبم دارای ماده و جهته، چرا منطقیین ماده و جهت سالبه رو ذکر نکردن، فقط ماده و جهت موجب رو ذکر کردن؟ جواب میدن الا ان المشهور رعایت و حاف ثوابت. مشهور این است که این مواد رو یا مواد ثلاث رو در ثوابت یعنی قضایای موجبه رعایت میکنن، مطرح میکنن و رعایت میکنن. چرا در موجبه رعایت میکنن و در سالبه رعایت نمیکنن؟ به یکی از دو جهت، لفضلها یعنی لفضل ثوابت، چون ثوابت شرافت دارن نسبت به سوالب، به این جهت در باره ثوابت بحث کردن، در باره سوالب توی بحث نکردن. این یه جهت. جهت دوم، ولی انخراط ما یعتبر فی سوالب فیها. انخراط به معنای داخل شدنه، گاهی هم به سرعت داخل شدن، هر دو جور گفته شده. آنچه که معتبر می شود فی سوالب داخل از فیها، یعنی در همین مواد ثلاث، اونام از مواد ثلاث بیرون نیستن. بنابراین لزومی نداره که ما برای سوالب یه جهات مستقلی بیاریم. همون مواد ثلاثی که در موجبات آوردیم، همونا با یه تصرفی تو سوالب میان، همون ضرورت و امتناع و امکانه، همون هم تو سوالب میان. منتها اگر توی موجبش ضرورت آمد، تو سالبش امتناع میاد. اگر تو موجب امتناع آمد، تو سالب ضرورت میاد. اگر تو موجب امکان خاص به لحاظ وجود آمد، تو سالب امکان خاص به لحاظ عدم میاد. همونطور که ملاحظه میکنید، ما در سوالب از این سه ماده بیرون نمیریم، همونطور که تو موجبات بیرون نرفتیم. پس منخرط میشود اون جهاتی که در سوالب معتبرند، اون جهات داخل میشن فیها، یعنی در همین مواد ثلاث. چون این جهات سوالب هم داخل در مواد ثلاثن و ما در موجب مواد ثلاثو گفتیم، دیگه در سالب لازم نبود دو مرتبه مواد ثلاثو بگیم. اگر هم گفتیم، همین ستان دیگه، چیزی دیگری ما در سالب نداریم که بخوام ذکرش کنیم. فإن واجب العدم، در قضیه موجب میگیم واجب الثبوت، در قضیه سالبی میگیم واجب العدم. واجب العدم که ظاهرش ضرورت، باطنش ممتنعونه. پس ما وقتی ضرورت رو در سالبه میاریم، میشه ضرورت عدم. ضرورت عدم بیان دیگرش امتناعه، امتناع یکی از مواد ثلاثه. پس توی موجبه ضرورت میاریم، میشه ضرورت وجود. تو سالبه ضرورت میاریم، میشه ضرورت عدم. ضرورت عدم رو بر میداریم، جاش امتناع میذاریم. امتناع یکی از مواد ثلاثه. پس هر کاری بکنیم تو سالبه، بازم یکی از مواد ثلاث آوردیم، بیرون از مواد ثلاث نرفتیم. تمام آنچه در سالبه، یعنی تمام جهاتی که در سالبه معتبر میشن، همه داخل در همین جهات ثلاث هستند. فإن واجب العدم که در سالبه داریم، در سالبه ضروری واجب العدم داریم، این در واقع ممتنعه، ممتنع الوجوده. و ممتنع العدم که در سالبه ممکنه شما قید ممتنعون بیارید، منظور می که ممتنع العدمه. در موجب اگه قید ممتنعون آوردید، یعنی ممتنع وجوده. در سالبه اگه قید ممتنعون آوردید، یعنی ممتنع العدمه. این ممتنع العدم برمیگرده به واجب الوجود، که واجب الوجود یکی از اون مواد ثلاثه. و ممکن العدم هم مقابلش ممکن الوجوده. اگر شما توی سالبه ممکن آوردید، به معنی ممکن العدمه، ممکن العدم برمیگرده به همون، داخل میشه در ممکن الوجود. پس ملاحظه کردید که آنچه که در سوالب میاد که ممتنع العدم، واجب العدم، ممکن العدمه، این ستا که تو سوالب میاد، این ستا تو همون موجبات داخله، تو مواد ثلاث داخله، بیرون هم مواد ثلاث نیستن. و مواد ثلاث هم که مترین گفتن. پس اینطور نیست که جهات سالبه گفته نشده باشه، جهات سالبه گفته شده، منتها به این بیان سه تا ماده در موجبه گفتن، همین سه تا ماده تو سالبه است، منتها عرض کردن با یه تصرفی. تو موجبه میگیم واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممتنع الوجود. تو سالبه میگیم واجب العدم، ممتنع العدم، ممتنع العدم. هیچ فرقی نداره، همون مواد ثلاث تو سوالبه میاد. این حرف متأخرین بود. صدر را کلام اینا رد نکرده تا این قسمت، کلامش رد نکرده، فقط کلام متقدمی رو ادعا کرد و معلومه که تابع متقدمینه، تابع متأخرین نیست. در عبارت بعدی کلام متأخرین رد میکنه، یعنی از تو مقال کلام متأخرین رد میشه. ما سلب رو دو جور میتونیم به کار ببریم. یا سلب رو نگیم، به طور کلی بگیم معنا رو. معنا رو دو جور میتونیم به کار ببریم. یکی این که معنایی رو فرض کنیم و معنای دیگری رو برش اثبات کنیم، یعنی معنای رو موضوع قرار بدیم، معنای دیگری رو برش اثبات کنیم، محمول قرار بدیم. اینجا معنایی فرض شده و براش معنایی اثبات شده. گاهی معنایی رو فرض میکنیم و به توسط معنایی چیزی براش ثابت میکنیم. اینجا معنا وسیله ثبوت شده. اول اینطور گفتیم، معنایی رو فرض میکنیم، یه معنا دیگه براش ثابت میکنیم. اینجا معنا مثبت شده یا مثبت الله؟ یه وقتی نه، به توسط معنایی چیزی رو برای چیزی ثابت میکنیم. اینجا معنا وسیله اثبات شده، نه مثبت شده نه مثبت الله. امر ثبوتی هم میتواند مثبت شود، هم مثبت الله، هم وسیله اثبات. اما امر سلبی هیچ کدوم از این ستا نمیتونه بشه. نمیتونیم امر سلبی رو بذاریم و برای چیزی ثابت کنیم، چون امر سلبی نیست و چیزی که نیست برای چی میخوام ثابت کنیم. نمیتونیم امر سلبی رو وسیله اثبات چیزی برای چیزی بگیریم، چون امر سلبی وجود نداره، چطور میتونه وسیله بشه؟ حالا میان امر سلبی رو وضع کنیم تا چیزی ازش برداریم، این میشه نه؟ گفتیم امر سلبی رو بذاریم چیزی برش اثبات کنیم، نمیشه. به وسیلش بخوام چیزی رو اثبات کنیم، نمیشه. حالا بیام رفع کنیم، امر سلبی رو بذاریم یه چیزی ازش رفع کنیم، یا امر سلبی رو بیاریم به توسطش یه چیزی رفع کنیم، میشه نمیشه؟ اینم نمیشه، چون امر سلبی که نیست، چطوری میذاریم بعد چیزی ازش میگیرید؟ امر سلبی که نیست، چگونه وسیله رفع قرارش میدید؟ پس امر سلبی نمیتونه مثبت باشه، نه مثبت الله، نه وسیله اثبات. امر سلبی نمیتواند مرفوع باشد، نه مرفوعن، نه وسیله رفع، هیچی نمیتونه باشه. خب حالا میگم نسبت سلبیه، نسبت سلبیه شما میخواد وسیله رفع قرار بدید، شما میخواد نسبت سلبیه رو وسیله رفع قرار بدید. یعنی در قضیه سالبه میگید نسبت سلبیه رو میارم تا محمول از موضوع رفع کنم. نسبت سلبیه که نمیتونه رافع باشه، نمیتونه وسیله رفع باشه، همونطور که نمیتونه وسیله اثبات و مثبت باشه. بیاد اینطوری بگید، بگید ما وسیله رفعی، وسیله اثباتی رو که داشتیم اون رو رفع میکنیم، این خوبه. اما به وسیله یک چیزی که نداریم رفع میکنیم غلطه. به وسیله چیزی که نداریم میخوام چیزی رو رفع کنم، خب غلطه. اما بگید نه، ما یه چیزی رو داشتیم، میخوام این داشته شده رو رفعش کنیم، برداریم، این عیبی نداره. پس این که نسبت سلبیه یعنی نسبتی که نیست، بیارید بخواد چیزی رو رفع کنید درست نیست، ولی نسبت ایجابیه رو بیارید این نسبت ایجابیه رو رفع کنید و پاره کنید درست. بله بله در قضیه سالبه وجود موضوع حتمی نیست، این در اشارات بیان شده. تو ذهن من باید موجود باشه، تو ذهن من باید موجود باشه. یعنی ما تو سالبه میگیم سالبه به رفع موضوعش هم صادقه، همونطور که به رفع محمولش صادقه، ولی یعنی اگر این موضوع در خارج نباشد باز همین سالبه صادق است، ولی موضوع در ذهن حتما باید وجود داشته باشه، ولی شما اصلا قضیه نمیتونی تشکیل بود. بله سوالب همه موضوعشون در ذهن موجوده، ولی این که ما میگیم موجبه با سالبه فرق داره، در موجبه این موضوعی که در ذهن موجوده حکایت میکند از وجود خارجی، در سالبه این موضوعی که در ذهن موجوده لازم نیست حکایت کند از موجود خارجی. این بیان و تحقیق است که خواجه در اشارات داره و خیلی هم تاکید میکنه که بیا بیان توجه کنید. خیلی هم برعکس فهمیدن، فکر کردن اصلا در سالبه ما وجود موضوع لازم نداریم مطلقا، چه خارجن چه ذهنن. خواجه این رد میکنه، میگه وجود موضوع در سالبه خارجن لازم نداریم، ذهنن باید باشه، بلا قضیه تشکیل نمیشه. اون وقت حرف ما اینه در موجبه اون موضوعی که در ذهن موجود است مصداق خارجی دارد، در سالبه موضوعی که در وجود است لازم نیست مصداق خارجی باشه. این فرق بین موجب و سالبه، نه اینکه در سالبه ما اصلا قضیه موضوع نداریم، نمیتونی موضوع نداشته باشه. ثم قال قدس سر رو، یعنی صفحه گفته و از تحق و از تحق دره، چون در بحثای قبل من تو اسفار، نه اینجا، اینجا نقل نکردیم، تو اسفار محقق شده لدهی که سلب به محور سلبون نیسه لهو معنی محسل، سلب یه معنای محسلی نداره، یه معنایی که بتونیم تصورش کنیم. محسل یعنی معنایی که در ذهن بیاد و تحقق بیابه، یا معنی که تو خارج تحقق بیده کنه. اصلا سلب با هر دو مخالفه، با تحقق مخالفه، چه تو ذهن چه تو خارج. پس معنای محصلی برای سلب نداریم، یعنی معنایی که بتونه تو خارج حاصل بشه یا لااقل بتونه تو ذهن حاصل بشه. تو ذهن شما وقتی سلب رو معنا میکنید مقایسهش میکنید با وجود، با ایجاب، خود به خود سلب رو نمیفهمید، عدم رو هم نمیفهمید، حتما با مقایسه باید بفهمید. یعنی وجود رو برمیداریم میفهمیم سلب رو، نه خود سلب رو بفهمیم، سلب قابل فهم نیست. سلب بله به ما و سلبون، یعنی سلب به لحاظ سلبش، حتی اون عدم مضاف قسمت سلبش رو نگاه کنید معنی محصل نداره. اگر این عدم مضاف معنی محصل داره به برکت مضاف الیه، ولی سلب به ما و سلبون معنی محصلی نداره. این سلب ما و سلبون لیسه لهو معنی محسل که یس بطل این معنا او به این معنا. ببینید داره چی میگه، معنای محسلی که موضوع قرار بدید و یس بطل ثابت شود برایش یه معنای دیگر، یا یس بطل به یعنی به وسیله او بخواد چیزی ثابت بشه، یعنی بشه مثبت و مثبت الله یا بشه وسیله اثبات. سلب لیس له معنی محصل که ثابت کنید برای این معنا یا به توسط این معنا ثابت کنید معنایی را، این معنی فاعل یثبته. یثبت له و بهی معنا، خود سلب معنای محصل این که برای این معنای محصل یثبت و معنا یا به توسط این معنای محصل یثبت و معنا. روشن مطلب. او یرفع و انهو و بهی معنا، اینجا معنا والا یرفع هم هست. سلب معنای محصلی ندارد که یرفع از این معنا معنایی یا یرفع به توسط این معنا معنایی. نمیدونم عبارت روشن شد یا نه. اون کلمه معنایی که بعد از بهی دوم آمده هم فاعل یثبت بگیری هم نای فاعل یرفع بگیری. اون ابی نداره مثبتون له یا مثبتون به. مثبتون به نسبت ایجابیه، مثبتون به نسبت ایجابی است. نسبت ایجابیه چیزیست که میتونه به وسیلش چیزی رو به چیزی ثابت کنه، چون هست نسبت ایجابیه هست میتونه وسیله اثبات بشه. مثبتون له چیه؟ موضوعه. مثبتون به وسیله اثبات محمول موضوعه. شما نسبت ایجابی رو میتونید مثبت تو به قرار بدید، یعنی وسیله اثبات، چون نسبت ایجابی دارید. نسبت سلبیه نمیشین مثبت تو به یا مرفوع به قرار بدید. نمیتونید مثبت تو به قرار بدید نه مرفوع به، نمیتونید چیزی رو به وسیلهش اثبات کنید نمیتونید چیزی رو به وسیلهش رفع کنید، چون چیزی نیست که بخواد وسیله بشه. نسبت سلبیه چیزی نیست. همین الان ادعای من همینه، ادعای من که با نسبت سلبیه شما این کار نکردی، با نسبت ایجابی قیام رو برای زد ثابت کردی در آوادی بریدش. ما اینطوری میگیم، ما میگیم نسبت سلبیه در کار نیست، نسبت ایجابی رو شما آوردید و برش داشتید نذاشتی باقی بمونه. این ادعای ماست. اون میگه نه با نسبت سلبیه اثبات کردی، ما میگیم نسبت سلبیه رو که نداری چطوری اثبات کردی. یرفعان هم نیست، یرفعان هم نیست. اصلا ببینید یرفعان یعنی چیزی میذاریم معنای ازش برمیگیریم، چیزی رو فرض میکنیم ازش معنای برمیگیریم. عدم چیزی نیست که بذاریدش و چیزی ازش برمیگیریم. یرفعان به
معنای به وسیلهش رفع شده رو
به وسیله نسبت، اگر نسبت نیست چطوری به وسیله قرارش دادی؟ اونی که شما میبینید رفع شده اون نسبت سلبیه، نسبت ایجابیه که پاره شده، نه نسبت سلبی آمده واسطه شده چیزی از چیزی برداشته. نسبت سلبی نده این محمول از موضوع بره. سلب آمده محمولی رو که برای موضوع با نسبت ایجابی ثابت شد برداشت، سلب آمد این نسبت رو پاره کرد، نه سلبی آمد نسبتی برقرار کرد. نسبت سلبی بین قیام و زید نسبتی برقرار نکرده، چیزی را چیزی رفت نکرده، چیزی را من چیزی اثبات نکرده. اونی که اثبات کرده بود نسبت ایجابی بود، سلب آمد این نسبت ایجابی برداشت. این که شما دارید میگید موضع بحث ماست.
خود سلب پس ما دیگه
کاری
کرد، حالا نسبت سلبیه کاری نکنی، خود سلب که
برای خالد دفعات داشت. سلب به منه نیستی نیست، سلب این نیست کردن، نسبت سلبی اصلا نیست. سلب یه امریه که میاد وارد میشه پاره میکنه. سلب یعنی پاره کرده. سلب
اینجا بحث هم شایع و اولی مطرح نیست، یعنی وقتی ما به مصداق سلب نگاه میکنیم واقعا وجود نداره، اما وقتی معناش نگاه میکنیم چرا معنای هست، چرا ما کلی کار انجام میدیم واسه این معنای سلب و معنای
حالا شاید اینی که دارم عرض میکنم بی خود واضح تره. سلب یعنی بریدن، بریدن رو ما داریم، اما نسبت سلبیه یعنی نسبتی که نیست. این چطوری میتونید وسیله قرارش بدید؟ اما بریدن کارش که انجام میدیم، نسبت ایجابی هست ما میبریمش. سلب یعنی برید نسبت. لیسه حکایت از این میکنه که من دارم نسبت رو میبرم، من گوینده دارم نسبت رو میبرم و این شدنی اشکال نداره. اما یه نسبت سلبیه بیارم که ندارم، اینو بذارم اونجا که این نسبت سلبیه بخواد اینو به اون رفت بده یا اینو از اون رفت کنه، شدنی نیست. تقریبا واضحه. علا سبیل الوجوب اول امتناع اول امکان. این علا سبیل متعلق به یثبت و متعلق به یرفعه. معنایی برای معنایی ثابت نمی شود به وسیله سلب، چه علا سبیل الوجوب بخواد ثابت بشه، چه علا سبیل امتناع، چه علا سبیل امکان. معنایی از معنایی رفع نمی شود به توسط سلب، چه بخواد علا سبیل الوجوب رفع شود، چه علا سبیل امتناع رفع شود، چه علا سبیل امکان. عدم نمیتونه مثبت مثبت الله وسیله اثبات، مرفوع مرفوعاً وسیله رفع باشد، چه رفع و اثبات وجوبی باشد، چه امتناعی باشد، چه امکانی باشد. عدم توی هیچ کدوم از اینا نقش نداره. خب این مطلبی است که صدرا میگه در کتاب من سابقا گفته شد و تحقق لدیک، از تحقق لدهی که این مطلب فقط درایت، فقط درایت مربوط به اون ازه. حالا که این مطلب پیش تو محقق شده و من سابقا بحثش تو کتاب اسفار خودم کردم، حالا تو فقط درایت که لا تکون وجود ندارد، لا تکون تام است، وجود ندارد نسبت سلبیه که مکیف باشد به ضرورت یا دوام یا فعلیت و امکان. پس تو سالبه چی چیزی وجود دارد؟ میگه تو سالبه همون موجبه با نسبت ایجابی میاد و شما این نسبت رو پاره میکنید، با همون کیفیت میاد این کیفیت رو برمیدارید. کار ما اینه، نه یک نسبت سلبی میذاریم نسبت ایجابی رو برمیداریم، نه یک کیفیت مقابل میاریم، همون کیفیتی که داشتیم برمیداریم. فقط درایت که لا تکون و نسبت و سلبیت وجود ندارد، لا تکون تام است، وجود ندارد نسبت سلبیه که مکیف باشد به ضرورت یا دوام یا فعلیت و امکان. بل انما یعول ضرورت و نسبت سلبیه الا امتناع نسبت ایجابیه. مرجع ضرورت نسبت سلبیه به این است که اون نسبتی که در ایجابی بود منتنه، که ملاحظه میکنید همون نسبت ایجابیه رو میاره منتنه میکنه، نه نسبت سلبیه رو زنی میکنه. علتی یه نقیزه ها نسبت ایجابی که علتی یعنی این امتناع نسبت ایجابی که نقیض اون ضرورت نسبت سلبی است. بعد معنای دوام نسبت سلبی چیه؟ دوام نسبت سلبی توجه کنید، نسبت ایجابی رو میاریم میگیم در این وقت هست، در وقت دوم هست، در وقت سوم هست، در وقت چهارم هست، تا وقت بی نهایت هم هست. دوام معنیش همه دیگه. در نسبت ایجابی اگر شما دوام بیارید معنیش اینه، این وقت هست، وقت بعدی هست، وقت بعدی هست، تا بی نهایت وقت همه هست. اگر اینو بخواد برش دارید، امتناع نسبت سلبی نمیارید، همین نسبت ایجابی رو برمیدارید. نسبت ایجابی در لحظه اول برمی‌دارید، نسبت ایجابی در لحظه دوم برمی‌دارید، در لحظه سوم برمی‌دارید، تا بی نهایت برمی‌دارید. این میشه دوام نسبت سلبی. دوام نسبت سلبی اینه که اون دوام نسبت ایجابی رو بردارید. دوام نسبت ایجابی چی بود؟ نسبت لحظه اول، نسبت لحظه دوم، سوم، چهارم تا آخر، اینا رو برمی‌دارید. این دوام نسبت سلبی است، نه نسبت سلبی دائمه. اون نسبت ایجابی دائم در تمام لحظه دوام قطعش کرد. این معنای دوام نسبت سلبیه، نه یه نسبت سلبی دائم آوردید، اون نسبت ایجابی دائمه رو تمام دوام لحظه به لحظه قطعش کرد. این میشه معنای دوام نسبت سلبیه. ولی نسبت سلبیه نداریم که دوام داشته باشه. و معنای دوام نسبت سلبیه اینی که اون نسبت ایجابیه رو فی کل وقتن وقتن سلبی به طوری که معتبر شود، معتبر شود این لحاظ شود، لحاظ شود زاله، یعنی این فی کل وقتن وقتن بودن ایجا، یعنی اینطوری تصور شود که ایجا فی کل وقتن وقتنه، یعنی اون دوام رو تبدیل کنید به قطعات. بعد و یجعل السلب قطعا له، یعنی قطع همین ایجاب اما به زاله کل اعتبار، به زالکل اعتبار یعنی به این اعتبار که فی کل وقتن وقتن هست. سلب رو که میارید رو ایجاب، فقط ایجاب رفع نکنید، ایجاب رو با این اعتبار که فی کل وقتن وقتن هست رفع کنید، چون وقت تمام این ایجاب ها دونه دونه رفع میشند. فیرفع اون ایجاب به حسب ایه جز انفرز من اجزای الاوقات، به حسب هر جز از اجزای اوقات که فرض کنید ایجاب رو، این ایجاب رو قطع میکنید. پس دوام رو تبدیل میکنید به اوقات، قطع قطع از اوقات، سلب رو میاریم رو دونه دونه این اوقات و تمام این اوقات رو ایجاب رو تو تمام این اوقات سلب میکنید. از این کارمون تعبیر میکنیم به دوام سلب، ولی ما دوام سلب نداریم، ما دوام سلب نداریم، این کار انجام میدیم، از این کار تعبیر میکنیم به دوام سلب. ولی سلب چیزی نیست که ادامه پیدا کنه، اصلا چیزی نیست که بخواد حکمی روش بار باشه. دوام سلب معنی اینه که سلب داره ادامه پیدا میکنه، در حالی که سلب چیزی نیست که بخواد ادامه پیدا کنه. منظور از دوام سلب اینه که ایجاب دائم یافت، دوام یافته رو ما در تمام لحظات دوام قطع میکنیم. پس روشن شد، در ضرورت حکم به ضرورت کردیم، نقیضش رو آوردیم که امتناع باشه. در دوام قطعاتی رو که ما پشت سر هم چیدیم، این قطعات رو همه رو تیکه تیکه قطع کردیم، ازش تبیشن به دوام سر. پس ما دوام سر نداشتیم، دوام ایجاب رو برداشتیم. منطقه برداشتن دوام ایجاب به این نحو که ایجاب رو لحظه لحظه کردیم، تیکه تیکه کردیم، تو هر تیکه سلب وارد کردیم و همه رو بریدیم. این بیان صدراست. صدرا میگه چون سلب نمیتواند مثبت و به، مثبت و له، مثبت یا مرفوع ان مرفوع و مرفوع به باشد، ناچار ما سلب هایی رو که در اینجا داریم باید اینطوری معنا کنیم. ضرورت سلب رو باید بگیم امتناع ایجاب، دوام سلب رو باید بگیم نداشتن دوام ایجاب. اما نداشتن دوام ایجاب دو جوره، یکی اینکه یه لحظه رو نداشته باشید، خب دوام ایجاب رو ندارید. این نه منظور ما نیست، اینو دقت کنید. اینطور آخه ایجاب اگه بخواد، دوام ایجاب اگه بخواد بردارید، دو جور برداشته میشه، یکی اینکه یه لحظه رو بردارید، این دیگه دوام ایجاب رو ندارید، یکی اینکه دونه دونه لحظات رو بردارید. اون که شما یه لحظه رو بردارید دوام ایجاب رو نداشته باشید، معنیش اینه که دوام ایجاب رو نداریم ولی فعلیت ایجاب رو داریم. این با دوام سلب نمی‌سازه. باید تیکه تیکه این قطعات رو بردارید تا صدق کند دوام سلب. روشنه دیگه؟ چون میدونید که دائم رو بخواد بردارید دو جور برداشته میشه، یکی اینکه بگید یه لحظه نیست پس نمیتونه دوام باشه، یا بگید هیچ وقت نیست پس نمیتونه دوام داشته باشه. دوام سلب به این معنی است که هیچ وقت نیست، نه که اینکه یه لحظه نیست. توجه میکنید؟ دوام ایجاب اگه بخواد بردارید دو جور میتونید بردارید، یکی اینکه یه لحظه نیست این دوام ایجاب برداشته شد، یکی اینکه بگید هیچ وقت نیست بازم دوام ایجاب برداشته شد. ایشون میگه دوام صد به این معناست که بگید هیچ وقت نیست، یعنی اون دوام ایجاب رو در تمام قطعات یا ایجاب رو در تمام قطعات بردارید نه یه لحظه بردارید. خب روشن شد که ما نسبت سلبیه نداریم، کیفیت نسبت سلبی هم نداریم. پس حرف متأخرین رو ایشون در اون قسمت از عبارتش نقل کرد، ایشون یعنی صدرا در اون قسمت از عبارتش نقل کرد، در اون سمقال رد کرد که ردش رو خوندیم انتها کلام صدرا. حالا باید ببینیم مرحوم سبزوالی بعد از این تأییدی که از کلام صدرا برای کلام خودش آورده چی میگه، انشاءالله جلسه آینده.